به زمین صحبت کنی بگی آقا بلوغ میدونه چیه، میدونید منظورم چیه؟ یعنی شما با هر انسانی که یک سنی رو رد کرده باشه، مثلا 15 سال به بالا، مثلا آقا بهش بگی بلوغ رو میدونی چیه، میگه آره، مثلا یه چنین احساساتی در من برانگیخته شد. خب چنین شخصی وقتی
کمی کم به لحاظ هورمونیش میدونه،
بله بله دقیقاً یعنی میگم حداقل یک شاخه از اون رو میدونه و میشناسه. بنابراین تو فیلمنامه نویسی همیشه به نویسنده‌های جوان توصیه میکنن که چی؟ آقا برو سراغ موضوعاتی که برای همه ملموس است، که تو بتونی قدرت درک مخاطبت رو بالاتر ببری و اون رو به تأمل وادار بکنی. این مسئله که وجود داره. حالا این نظام اخلاقی که شما میفرمایید اتفاقا از پس همین مسئله ناشی میشه. آقا من به عنوان کسی که الان دارم فرایند هویت سازم رو طی میکنم، چه چیزهایی درونم داره شکل میگیره که این مسئله رو شخصی که در مقابل من قرار داره به نوع دیگری برداشت نکنه، فکر نکنه که آقا من مثلا الان خشمگین شدم، این رو بدونه که مقتضای سن من هست و از منظر اخلاقی به این سمت و سو نره که من مثلا ذات بدی دارم، من قصد بدی دارم، من نیت بدی دارم. بذاره رو حساب این که چی؟ اون نیاتی که اون اتفاقاتی که درون احساسات مختلف من میفته و این جهان اخلاقی رو از این منظر نگاه بکنید، اون وقت دیگه چیزی به عنوان رفتار و کنش ناپسند نمیبینیم، میدونید. بنابراین عرض من در این نقطه تمام هست درباره این سوالی که شما پرسیدید.
حالا فکر میکنم یه تحلیلی میده، حالا من بخوام از خودم یه مثالی بزنم، به منم بفهمی چقدر زمان داریم، تقریبا 5 دقیقه. خیلی خب، شما 5 دقیقه بر خود میخوای فرهانی مطلع؟
دو دقیقه.
خیلی خب، من پس بذارید این کار بکنم، حالا که 5 دقیقه وقت داریم هر کدام از عزیزان، ما 6 دقیقش میکنیم رون. آقای بهامی، شما اگر نکاتی برای جمع‌بندی دارید یا نکاتی دارید که من نپرسیدم احیانا، این 3 دقیقه در اختیار شماست.
ممنون فرمان، فکرم همه موارد رو گفتیم. حالا در مورد این که این اثر اثر خوبیست برای تماشا، حالا ما در واقع میگم چون بیشتر بحث تربیتی و محتوایش واسم مهم بود، چون بیس این انیمیشن هم بر اساس همین محتوای تربیتیه و خب ما خیلی انیمیشن های کمی رو میبینیم که بیان اینجوری این مسائل رو باز بکنن، حالا بیشتر جنبه های حالا فانی یا ماجراجویی یا حالا داستان های مثل ابرقهرمانی زیاد روی این مدل انیمیشن هایی که در حال حاضر داره تولید میشه وجود داره و خب آثاری که بیان اینجوری موشکافی بکنن، به خصوص درباره دنیای نوجوانی، دنیایی که واقعا عجیب غریبه و خب همه ما هم تجربهش کردیم، منتها این دنیای عجیب غریبه اینجوری نیستش که باعث بشه ما نسبت به نوجوانها یه حسی پیدا بکنیم که خب اینها آدم های عجیب غریبی هستن و دیگه نمیشه کنترلشون کرد، از دست رفتن. نه، این دورانی که میگذره، همین نوجوانهایی که الان عجیب غریب هستن وقتی جوانتر میشن و خب به بزرگسالی میرسن شخصیتهایی پیدا میکنن که خب خیلی هاشون موفق میشن و دیگه قاعدتا اون حس عجیب غریب بودن رو ندارن. توصیه هم اینه که به تمام دوستان و حالا بزرگوارانی که صدای من رو میشنون این انیمیشن رو پخش کنن برای نوجوانهاشون، خودشون هم بشینن کنار نوجوانها این اثر رو ببینن، محل بحث خوبیه برای اینکه با هم دیگه گپ و گفت بکنن، اتفاقی که متاسفانه الان بین والدین و نوجوان خیلی کم اتفاق میفته، اینکه با هم دیگه حرف بزنن، گفتگو بکنن و صحبت بکنن.
درود بر شما، خیلی ممنونم، متشکرم، با شما خدافظی میکنم و شب خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین منم شب خوشی برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
ممنونم، متشکرم. آقای فراهانی، هم نکات شما رو جمع‌بندی به همین که من یادآوری هم بکنم، این جهان شما میگید که همه میدونن بلوغ چی، همه تجربهش کردن، اما یه چیزیه که انگار برامون همچنان بازم ناشناخته است. یعنی انقدر در اون دوره
مرزهای ناشناخته زیادی داره.
آره انقدر مرزهاش ناشناخته است که من میدونم که بله چی هست،
کلیتش رو میدونم ولی جزئیاتش،
ولی آیا باز دیگه چون خود با وجودی خودم تجربه مال خودم هم نمیتونم توضیح بدم.
آره منظور منم همون کلیتش بل. بودش دقیقاً. من حالا به عنوان جنبندی سه تا نکته درباره فیلمنامه اثر دارم
بله.
که خب دوستان میدونن که من بیشتر تو زمینه فیلمنامه کار کردم. این بحثی هستش که تناقضات قراردادی میان قسمت اول و دوم هستش که بعضن ممکنه دچار چالش بشه. ببینید تو قسمت اول درباره بنیان حافظه و چهار تا جزیره اصلی صحبت کرده بود و مهمترین چالش کاراکتر شادی هم در همین زمینه دست و پنجه نرم کردن با این اتفاقات مربوط به حافظه بود، اون رویدادهای اصلی حافظه. حالا سوالی که در اینجا پیش میاد اینه که با اضافه شدن این حسای جدید چه تغییری تو این جزیره ها پیش اومده و این ساختاری که تو حافظه بوده چه جوری دچار تحول شده و چگونه این سیر تحولی به وجود اومد. این یک سوال من بود که خب انیمیشن بر حسب قراردادی که میکنه به این نمیپردازه. مسئله دوم این هستش که انیمیشن تو فصل یک تو قسمت یک قراردادی با ما کرده بود، اون هم این بود که کاراکتر رایلی به این سادگی از خواب بیدار نمیشد، یعنی شخصیت شادی خودش رو کشت تا بتونه این کاراکتر رو از خواب بیدار کنه، تا بتونه اون چارتا گوی رو برگردونه سر جاش با اون قطاری که بود. اما توی قسمت دوم چه اتفاقی میفته که کاراکتر استراب به سادگی شخصیت رایلی رو از خواب بیدار میکنه؟ این قراردادی بود که میشکنه و به ما هیچ توضیحی درباره این نمیده که خب فرق این که حالا این میتونه ولی اون نمیتونه، تازه اونا همه حساب با هم بودن.
بله.
مسئله سومم هم این استش که در اون صحنه از انیمیشن که رایلی میره به سمت اون دفترچه مربی و میخواد دفترچه رو برداره ببینه مربی درباره‌اش چه نظری نوشته، میترسه. این در حالیه که مطابق با قرارداد فیلم هر زمانی که رایلی بخواد حسی رو تجربه کنه اون رئیس، اون کاراکتر اتفاقا تو مرکز فرماندهی حضور داره و اهرم رو فشار میده. چه اتفاقی میفته بدون حضور شخصیت ترس در مرکز فرماندهی؟ رایلی حس ترس رو تجربه میکنه، میدونید؟ یعنی این عدول از قراردادها هیچ توضیحی در فیلمنامه فصل دوم
که به عنوان باگش
بله بله
اشکال شناخته میشه
دقیقاً، و هیچ توضیحی هم به ما نمیده و شاید هم به این فکر میکنه که شاید از سال 2015 تا 2023 9 سال گذشته یادمون رفته ولی ما یادمون نرفته. خیلی مخلصیم.
ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم. شب خوبی براتون.
خیلی ممنونم. منم همینطور برای شما.
با توصیه میکنم همونطور که آقای بهامیر هم اشاره کردند، اگر ندیدید ببینید، اگر با کودکان یا نوجوانتون دوست داشتید با هم دیگه ببینید. عمیق ترین مفاهیم رو به ساده ترین زبان این فیلم توضیح میده و یکی از چیزایی که آدم رو شگفت زده میکنه همین هست.
گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم درباره یه مجموعه قطب شمال می‌خوایم صحبت بکنیم و حالا اینکه این سریال چگونه از آب در آمده و چه تحلیل‌های پشتش هست. البته من خودم نتونستم کار رو ببینم و برای همین بیشتر شنونده هستم. آقای قاسمیان بهتر روایت خواهند کرد. آقای مصطفی قاسمیان سلام، شب شما بخیر. سلامت باشین. خب ما با تعددی از سریال های نمایشخانگی مواجه هستیم و خب قطب شمال هم یکی از این مجموعه های تلویزیونی هست. حالا وسط این سریال ها جایگاه قطب شمال چیست؟
رو راستش به نظر من قطر شمال یه سریال متوسط رو به پایین محسوب میشه بین محصولاتی که ما در این سالها در نمایشخانگی دیدیم.
بله.
و یه محصول جوانانه نوجوانانه که بالاخره مخاطب خودشو داره، لزومن بدم نیست، بالاخره یه مخاطب جوان هم سلایقی داره، بیشتر مثلا به اونا ساخته شده و اما بالاخره از کیفی خیلی نمیشه بهش امتیاز زیادی داد.
و خب حالا من توی تحلیل ها و نظراتی که آدم های مختلف در فضای مجازی میدادند خیلی میگفتن شبیه سریال ازل هست. هست واقعا؟ آیا اصلا این شباهت قابل تاییده و اگه قابل تاییده آمدانه است یا نه سهویه؟
حقیقتش من سریال ترکی رو در واقع شنیدم اما خودم تماشا نکردم، اما سریال قطب شمال عناصری داره که خیلی شبیهش میکنه به سریال های ترکی و حتی فیلم فارسی. بالاخره ما یه عناصر عامه پسندی هستن که در خیلی از کشورها مخاطبا دوست دارن، مردم هم دوست دارن. مثلا فرض بفرمایید ثروت بادآورده بی اندازه شخصیت اصلی، مثلا عشق یک طرفی دختر بی پول به پسر پول دار و البته انتقام. انتقام هم در سریال قطب شما تم اصلی رو تشکیل میده. خب این چیزایی که ما در سریال های ترکی، خب موفق شدم چند تا سریال ترکی دیدم و فیلم فارسی هم اونجا ما زیاد میبینیم، اینجا این تمها رو داره. حتی یکی از خورده قصه های سریال قطب شمال قصه یه پسر یتیمیه که پدر و مادر خیلی ثروتمند شدن، نوجوانی جوانی پیدا میکنه. خب این چیزایی که ما در سریال ترکی میبینیم، در فیلم فارسی میبینیم، بالاخره ما آمه پسندن دیگه. شاید بر اساس اینا و خب شاید هم در جزئیات هم شباهت داشته باشه. به حال با این نکات قطب شمال اگه تبدیلی که پربیننده این سریال های سوال می شود من واقعا تعجب نمی کردم. هرچند همچین حسی به طور کلی آمار کناته نداریم، ولی بر شخصی خودم میگم از مخونش مجازی و حقیقی دیدم به نظرم نمیاد که مخاطبش خیلی زیاد باشه. مثلا چیزی در حد مثلا عفی تهران یا زخم کاری بعید میدونم باشه، ولی بالاخره یه مخاطبی داره. همین عناصر بالاخره مخاطب جذب میکنه دیگه، یه سری بازیگر جوان خوشتیپ آراسته، کاراکتر موفق ثروتمند که همش در حال گفتن جملات قصارن، همشون هم یه جور حرف میزنن، بالاخره جذابیت هایی داره برای یه طیفی از مخاطب.
ما مثلا حالا یه صحبت هایی همیشه من دیدم توی فضای مجازی میشه نسبت به بازی بازیگران این سریال و فکر کنم چندمین باره که فرزاد فرزین رو به عنوان حالا یک خواننده شاهد حضورش در یک سریال نمایشخانگی و خب در بعضی از فیلم ها هم که عموماً فیلم های تجاری هستند هستیم. کیفیت بازی ها چطور تحلیل شده تا حالا؟
مثل به نظر من در قطب شمال عموماً بازی ها خوبی است، اغراق شده است، انگار هنرمندها بیش از اندازه دارن بازی میکنن، به چشم مخاطب کاملا میان. البته این نکته رو من درباره دوتا بازیگر این سریال صادق نمیتونم. یکیش همین آقای فرزاد فرزین، خب ایشون ارزش های زیادی در زمینه موسیقی در حرفه اصلی خودش داره، اما هنوز توی این چند سالی که در حرفه سینما وارد شده هنوز به بازیگر خوبی انگار تبدیل نشده، بازیگر قابل اتکایی و نقش های سخت تبدیل نشده. اینجا هم تلاش کرده تا به خلاف بقیه بازیگرها هیچ احساس، مطلقا هیچ احساس تو صورتش نشون نده. حالا ممکنه یه بخشش از ضعف باشه، یه بخشش هم احتمالا از تلاشی بوده. این حجم از سنگی بودن شخصیت، صورت شخصیت، نه به خودش نه به شخصیتش میاد، نه باقی جزئیات سریال میاد، کاملا بیرون میزنه. نفر دومی که میخواستم درباره صحبت بکنم آقای فرزاد حسنی، یکی از بازیگرای مکمل سریاله.
بله.
به نظر من تنها بازیگره که بشه این سریال به عنوان بازیگر خوب مطرح کرد. موفق ترین بازی، بهترین بازی این سریال قطعا آقای فرزاد حسنیه. تنها بازی خوب سریال رو ارائه داده، بازی کاملا به اندازه، نبسته بیشتر بازیگر ها ارائه شده است مثل فرزاد و فرزین سنگیه، کاملا درک درستی از شخصیتش داره. من حتی از عباس جمشیدی فرم انتظار داشتم که بازی بهتری داشته باشه، ولی خب حقیقتش این طور رو برقرار نکرد، شدید رقیه بود. به نظر من در زمین بازی ها در این سریال باید این نکته اشاره کرد که حتما بازی ها وقتی ضعف در همه بازی ها در بیشتر بازی ها وجود داره، این اعتبار حالا بی‌اعتبادی در واقع باید به کارگردان کار داد. بالاخره هدایت بازیگرها اینقدر خوب نبوده در واقع کارگردان که ما میبینیم بازیگرها نتایج خوبی در واقع نتایج خوبی از حضورشون نمیارن. تو این در جای دیگه مثل فنای زد و خورد و فضا سازی و قاب‌های خیلی دم دستی هم میبینیم و کارگردانی
سریال قطب
شمال
قوی نیست. آقای قاسمیان، من به عنوان فرصت زیادی هم نداریم، شاید یک دو دقیقه نهایتاً. خب توی ما سرمایه گذاره مختلفی رو در نمایش خانگی و فیلم های سینمایی تجربه کردیم، اما یک شخص حقیقی هستش که خیلی که نه هیچ شناختی ازش وجود نداره، هیچ رد و نشانی ازش وجود نداره، و اینکه سازوکار شفافی به نظر میاد نداره این شبکه نمایش خانگی به لحاظ بحث سرمایه گذاری و این حواشی که متعاقبا میتونه ایجاد بکنه. اینها شما این تحلیلتون از این موضوع چیه؟ میخوام بدونم که آیا واقعا نیاز به شفافیت داره اصلا یا نه؟
واسه به نظر من که نیاز به شفافیت داره. ما در رسانه ها، مخاطب ها و سمونید که واقعا مطالبه بکنیم، خصوصا تجربه خیلی بدی که از سریال شهرزاد به وجود اومد و خاطرات خیلی از مخاطب ها رو خراب کرد. به نظرم این لزوم وجود داره که ما حتما مطالبه بکنیم از پلتفرم ها که صاحبان اصل محسوب بشن، سرمایه‌گذار رو معرفی بکنن، سرمایه‌گذار شخصیت های حقیقی حقوقشون یه خود بیشتر معرفی بشه مخاطب بدونه. الان در مورد همین سریال که شما فرمودید، سریال قطب شما، خب یه فضای درباره گذشته و عقبه شخصیت سرمایه‌گذار سریال وجود داره که گمانه‌های خوبی رو به ذهن متبادر نمی‌کنه. یعنی به نظر میاد که در اینجا حالا بعد از چند سال از ورود پول‌های کثیف، حالا این دفعه حداقل میشه با پول‌های مشکوکی با این سریال وارد نمایش خانگی شده، شخصیت سرمایه‌گذار سریال برخلاف همه سرمایه‌گذارها که معمولا سعی می‌کنن پشت پرده بمونن و خیلی حضور نمایشی نداشته باشن، چون با اسم تغییرواده خودش، با اسم واقعی جدیدش وارد سریال شده، با همون اسم در سریال حضور داره، شخصیت اصلی و دفتر کارش رو بردن دفتر شرکتی که اسمش به عنوان سرمایه‌گذار در تیتراژ درج میشه، مردم اونجا ما لوگوی سرمایه‌گذار رو در جای جای سریال میبینیم، تو آسانسور، تو دفتر شرکت همجور هم میبینم. خودش هم البته تو نگاه اول میرسونه که نابازیگره، ولی به هر حال از این سریال انگار سعی کرده برای یه جوری دیده شدنش علاقه داره نیقضیه استفاده بکنه.
ممنون و متشکرم، سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم آقای قاسمیان عزیز، شبتون خوش.
سلامت باشید.
خیلی ممنون و متشکرم که امشب هم سینما زاویه رو شنیدید. راجع به نمایش خانگی خیلی دوست دارم صحبت بکنیم، راجع به گلیاپوش که من امشب موفق شدم بخشایش رو ببینم، خیلی برام عجیب بود، هم حالا تیمی که پشت ماجرا بودن که دارای حاشیه هایی بودن، هم تصویری که از یه بازی گلیاپوچ ساده، نمیدونم این تصویر قمارخانه‌ای که ما داریم میبینیم یا شبیه حداقل همچین چیزی هست، خیلی حیرت انگیز. امیدوارم که اتفاقی بوده باشه. همین، شب شما بخیر، خداحافظ.
رادیو گفتگو بروی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.
یا تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه، دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این، این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این، اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. روی خوش حق مردمه، شما حق دارید. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناس یکی از مباحث بسیار بسیار مهمیه که در زندگی ما، در زندگی دینی و معنوی ما، در زندگی اجتماعی ما میتونه بسیار مهم باشه. این که ما مواظب باشیم، این که ما مراقب باشیم، این که ما هوشیار باشیم که بر گردن ما مسئله حقی از مردم قرار نگیره، ما باعث تضییع حق مردم نشیم، باعث از بین رفتن حقوق مردم، از بین رفتن احترام مردم، از بین رفتن آبروی مردم، از بین رفتن مال مردم، از بین رفتن خیلی از مسائلی که توی جامعه وجود داره و ما شاید با رفتارمون، با حرکاتمون، با گفتارمون باعث از بین رفتن حقی برای کسی بشیم، اونجاست که حق و ناس به وجود میاد. اونجاست که ما بر ذمه ما، بر گردن ما چیزی قرار میگیره به عنوان حق و ناس که اون بخشی از اون حقیه که توسط ما ضایع شده و از بین رفته. ما باید شدیداً مراقب باشیم. روایت داریم که میگن خداوند از شهید هم حق و ناس رو میپرسه. حق و ناس مسئله‌ایه که فقط با حلالیت گرفتن و با گذشتن طرف و گذشت طرف مقابل میشه به نوعی از اون به نوعی کناره گرفت و از اون بری شد. بس تماما سعی بکنیم که این مسئله رو توی زندگی خودمون رعایت بکنیم. ایشالا مصادیق حق و ناس رو یک به یک میشمریم که حواسمون جمع باشه. فقط حق و ناس رو در مسائل مالی نگاه نکنیم. مسائل بسیاری هم وجود داره که میتونه برای ما به عنوان حق و ناس قرار بگیره. کاملا دقیق باشیم، کاملا دقت بکنیم. ایشالا که بتونیم خودمون رو به منطقه یا به مکان یا به جایگاهی برسونیم که هیچ حق و ناسی بر ذمه و گردن ما نباشه و ما بتونیم به خوبی اون حق و ناس رو ادا بکنیم.
خوب بودن وظیفه ماست. مشفقانه خدا نگهدار.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
ده سی و پنج.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟